Bismillahirrahmanirrahim. عرض شد مرحوم عراقی در مفهوم رفع، فرمودند اگر رفع حقیقی باشه محتاج به تقدیره، اما العذاب و المؤاخذه و اما الآثار الشرعیت الوضعیه على حسب ما یختزیه المقام. و لازمش این است که مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه باشه، چون رفع تعلق میگیرد به فعل و چون رفع حقیقی مستحیل است لتحقق الفعل الخارجی، پس بنابراین سنن کلام الحکیم عن اللغویه منظور از رفع باید یعنی از می شود که اراده چیز الغاء سبب و اراده مسبب است که همون آثار وضعی باشه و یا آثار تکوینی باشه که مؤاخذه و امثال ذالک است. خب این لازمش مجازه، دیروز عرض شد. ولی اگر ما رفع را رفع تنزیلی و اعتباری بدانیم، دیگر در این صورت مجازیت در اسناد یا در مجازی در کلمه لازم نمیاد. و عرض شد که در اینجا باز مجازیت لازم میآید، به جهت اینکه رفع در اینجا عبارت هست از اعدام شیء بعد وجوده و یا تغییر و تبدل شیء حالت شیء بعد اونو کانفی حالت. و چون فعل خارجی متحقق الوقوع است، پس بنابراین رفع به معنای اعدام این به عنایت و به مجاز و استعاره در اینجا لحاظ است. باز در اینجا مسئله مجازه در کلمه مورد لحاظه. مرحوم شیخ در رسائل ایشون می‌فرمایند که بنابر اینکه ما رفع را رفع تنزیلی بدانیم، باید در اینجا قرینه ای را تقدیری را مد نظر قرار بدیم. تقدیر یا مؤاخذه و عقاب اخروی است یا اینکه آثار شرعیه مترتبه بر اوست، مانند فرض کنید که قصاص، مانند دیه، مانند فرض بکنید که مثل از می شود که حد، مثل کفارات و امثال ذالک، که اینها از آثار شرعیه وضعیه مترتب بر حکم من حیث هو و هوز. ما باید تقدیری را مد نظر قرار بدهیم، چون بالاخره در تقدیر در اینجا اختلاف است که کدام یک از آثار را حدیث رفع می کند و بر می داره. مرحوم آزیاد در ایرادی که به شیخ می گیرند، ایشون می فرماین که بر فرض این که رفع تنزیلی باشد، این در این صورت محتاج به تقدیر نیست، چون رفع به نفس فعل می خوره و فعل خارجی را بر می دارد. دیگه در اینجا محتاج به تقدیر نیستیم. اگر رفع تحقیقی و حقیقی بود، در اونجا ما محتاج به تقدیر بودیم، چون سونند کلام الحکیم عن اللغویه، در اونجا ناچاریم که منظور از رفع را حقیقتاً مؤاخذه بدانیم یا قصاص بدانیم یا آثار شرعیه وضعیه بدانیم. بالاخره در موارد مشکوک ما محتاج به تقدیر و تعیین قرینه هستیم. ولی در اینجا رفع تنزیلی است. وقتی که رفع تنزیلی شد، دیگه محتاج به قرینه به تقدیر در اینجا نیست. رفع به اصل فعل میخوره، از می شود که تعلق میگیرد و فعل را در مقام اعتبار و در مقام تنزیل اعدام می کند، اعتباراً و تنزیلاً. وقتی که اعدام شد اون وقت دیگه در اونجا بعد یک بحثی میاد، حالا که اعدام شد این فعل اعتباراً، حالا چه چیزی مد نظر شارع هست از رفع؟ آیا مؤاخذه است یا آثار شرعی و ها مطلبان آخر؟ این کلام مرحوم عراقی. اشکالی که در اینجا به نظر میرسه بر کلام ایشان این است که همونطوری که دیروز عرض کردیم، ما باید ببینیم مراد متکلم از رفع نفس اون متعلق اوست که فعل است یا مطلبان آخر. این مسئله در مورد کنایه و فرقی که بین کنایه و بین مجاز ذکر کرده اند، این مسئله در اونجا به خوبی روشن میشه. در مجاز بحث بر سر این است که لفظ استعمال بشود در غیر ما وضع الله به عنایت اسد وضع شده است برای حیوان مفترس. این حیوان مفترس در رجل شجاع استعمال می شود به عنایت لقرن المشابهت و الاستعاره. این میشه مجاز. اما در بحث کنایه خلافند تفتازانی و بسیاری از بلغا و ادبا، کنایه از بحث مجاز خارجه و کنایه در همان از می شود که بحث موضوع لحن و معنای حقیقی است. به انا منطقه انایت مطلب دیگری است، اون جهت دیگری است، اراده مطلب دیگری است. در کنای در لفظ در مجاز استعمال لفظ است در غیر از ما وضع اله. حالا بنابر یکی از هر کدام از دو اصطلاحی که در مجاز هست در بحث استعاره، این که اصلا اسد در غیر ما وضع اله استعمال میشه، یعنی وقتی که میگیم رأیت اسدا فی الحمام، منظور اصلا این است گفتیم رأیت رجلا شجاعا فی الحمام، منتها عوض از رجل شجاع اسد را آوردی تا دال بر شجاعت باشه. این استعمال لفظ است اصلا در غیر از معاوضه. بنابر مبنای سکاکی این است که اسد در معاوضه خودش استعمال شده است که همون حیوان مفترس است، منتها در عالم اعتبار و تنزیل دو مصداق برای حیوان مفترس مد نظر قرار گرفته. یکی حیوان مفترس زو انیاب و زو زنب و زو زنب و زو عد می شود که وور و عد می شود که این رأس و مخالب و اینها، این مصداق برای اسد است. یکی هم نه، عرض می شود که حیوان زورجلنگ و مستویل قامت و انسان، این مصداق برای اوست در عالم اعتبار. علی ای حال اون شخص مد نظر است، رجل شجاع مد نظر است که خلاف ماوز الله لغوی اسد است. در لغت اسد برای در حیوان مفترس وضع شده، وضع لغت اسد را برای رجل شجاع وضع نکرده، اون را طبع انسان و ذوق سلیم انسان می آید و مصادیق متعدده و مختلفت الحقائقی را برای یک مفهوم مد نظر قرار میده، نه به واضح لغت مربوط نیست. حتی در بحث استعارات ما به واضح لغت کاری نداریم. مثلا کریه و رائحت الفم را هم در لغت اسد میگن، بگن فایده نداره، مفید نیست. استعمال لفظ در مصادیق مختلف لعنایت اصلا به واضح لغت ارتباط نداره و علقه نداره، و استعمال لفظ در مصادیق مختلف به انسان مربوط است، به اون شخصی که از می شود که دارای محاوره است، دارای محاوره عرفی است و هر شخصی طبق ذوق خودش اون لفظ را در معنای از می شود که چیز استفاده میکنه، استعمال میکنه. اون مثلا فرض کنی که طویل القامه را بهش مثلا میگن زرافه، زرافه چون خیلی درازه به طویل القامه میگن زرافه. اما هیچ وقت دیدید شخصی را به فیل تشبیه کنن برای طول قامت، با اینکه مقامت فیل چیه؟ اعلای از انسانه. این دیگه به ذوق از می شود که هر شخصی مربوطه، به ذوق سلیم اقتضا داره، ولی اون که واضح لغت بیاد بگه استعمال فیل در طویل القامه بلا مانه، بی خود میگه، بی خود میگه، دست او نیست، در اختیار او نیست. این در فقط واضح لغت میتواند بگوید این لفظ و موضوعش اینه و سلام، پر کتاب را میبنده و میره پی کارش. من متکلم در مقام استعمال و محاوره باید بیام ببینم هر لفظی که از می شود که مصادیق متفاوتی به عنایت میشه به کار بود. در بحث مجاز قضیه اینطور است، ولی در بحث کنایه خلافاً للقوم که کنایه را از اقسام مجاز میشه مرند، کنایه از اقسام حقیقت است. چرا؟ به جهت اینکه ما در معنای کنایی، اگر یکی عرض می شود که در معنای کنایی، عرض کنم حضورتون که لفظ را در موضوع له خود و در مصداق خود او ما استعمال میکنیم. وقتی که میگوییم که من باب مثال زیدان از میشود که کثیر و رماد، این زید در معنای زید، کسرت در معنای کسرت و رماد هم در همون معنای رماد است. زیدان کثیر و رماد، زید خاکسترش زیاد است، خاکستر منزلش زیاد است. خب ما در اینجا واقعا منظورمون از زیدون کثیر الرماد این است، در استعمال لفظ را در کثرت رماد استعمال میکنیم، ولی منظور و مراد کثرت رماد نیست. منظور لازمه این عرض میشود که کثرت رماد است، یا ملزوم این است، یعنی استعمال لفظ و اراده، اراده به معنای نه اراده موضوع اللهی، بلکه منظور. ببینید یه وقتی که در بحث مجاز استعمال لفظ و اراده خلاف ما بزاله هست، در بحث که این میشه مجاز، در بحث کنایه استعمال لفظ و اراده ما وزله و منظور شیء آخر است. یعنی متکلم لفظ را استعمال می کند و مرادش هم همین موضوع له است، یعنی واقعا می گوید کثیر الرماد بدون عد می شود که را فلانی می گه، یا اینکه ما می گیم فرض کنید که ما بسار فلانی خیلی دستش تو جیبش میره، خیلی دستش تو جیبش میره، معناش این نیست که خب بعضیا همش دستشون تو جیبشونه در نمیارن. بعضیا مثلا منظور از دست تو جیب رفتن هی دست دست در جیب میکنه و اعطا میکنه، انفاق میکنه. دست در جیب کسرت عد میشود که ادخال ید فل جیب، این ممکن است لعادتن و ممکن است لانفاق و لاعطا. پس وقتی که من میگم فلانی خیلی دستش در جیبش میره، منظورم از این دست در جیب رفتن انفاق نیست، اراده انفاق نکردم که جیب را به معنای از می شود که انفاق بگیرم تا استعمال لفظ در خلاف ما بزله باشه. نه، جیب به معنای جیب است، ید به معنای ید است، ادخالم که همه تون می دونید چه معنای ادخال، اونم به معنای خودشه. پس بنابراین ادخال الید فی الجیب به همون معنای موضوع لهی خودش در اینجا مد نظر قرار گرفته، منتها منظور چیست، غرض چیست، هدف چیست، اون یک مطلب آخره. غایت و غرض و هدف و منظور عبارت از انفاق و اعطاس، کثرت انفاق. در زیدون کثیر و رماد من
که دیگران کردن که گفتن اراده استعمالی کردن و اراده جدی،
اون غرضه، همون غرضو بفرمایید،
همون دو عنوان صحیحه.
خب بله بله، این غرضه. این معناش به اصطلاح
مراد جدی که مراد استعمالی نیست، در استعمال درست اراده کرده.
ببینید در مراد جدی، بحث از مراد جدی به مفهوم بر نمیگرده، به مفهوم بر نمیگرده، به غایت بر میگرده. فرض کنید که ما میگیم که اکرم العالم، در اکرم العالم یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی داریم، مراد استعمالیش همین اکرم العالم یعنی کل عالم، مراد جدی در وقت حاجت است، یعنی در وقت حاجت مشخص میشود که مراد جدی متکلم در مقام بیان عبارت است از جمیع العلماء یا افراد خاص من العلماء، این مراد مراد جدی است. بحث ما فعلا بحث مفاهیمه، ما کاری اصلا به مراد جدی اینها نداریم. اون بحث بحث در مراد جدی مصادیق عرض کنم حضورتون که اون شیء مد نظر قرار میگیره که مولا در مقام خطاب مراد استعمالیش همینیست که لفظ استعمال کرده، مثل اکرم عالما صلی، خب یا صوم مثلا، فرض کنید که صوم مثلا شهر رمضان، هنوز مبتلا به مکلف نیست، هنوز تأخیر بیان از وقت حاجت نیست، بعد حان وقت الحاجه، وقتی که وقت حاجت میاد اگر متکلم استثناء بیارد، قید بیارد، بیان بکند مراد خودش را که جمیع شهر رمضان مد نظر است، یا فرض کنید که نصف من شهر رمضان مد نظره، آیا این روزه در فرض کنید که ماه جمیع فرض کنید که ماه شهر مد نظر است، یا ثلاثه ایام من شهر مد نظر است، وقتی که بهان وقت الحاجه در این یه همچین وقتی که وقت حاجت آمد، اون وقت مشخص می شود که مراد جدی متکلم چیست. اگر استثناء آورد، این استثناء مبین مراد جدی است، استثناء نیاورد، خود دخول وقت حاجت مبین مراد جدی است که بیان کنه سه روزه یا چی، هم وقتی که دلیل آورد معلوم شد کل شهر رجب منظوره، پس کنید که مولاست برای منباب مثال روزه گرفتن. پس مراد جدی به مصادیق اون مفهوم برمیگرد، ولی بحث ما در اینجا فرق میکنه، بحث ما غرض است، غرض و غایت از این کلام، این باید ببینیم که مولا از میشود که غرضش چیست. آیا منظور از مولا از زیدان کثیر و نماد نفس کثرت رماد است بدون ای شیء آخر؟ خب این یه مسئله است، کسی که بگین که فی بیت زیدن فرض کنین که اشجارو، فی بیت زیدن مثلا فرض کنین که مثلا ازهارو، خب این یک به اصطلاح مطلب دیگر که هست. یه وقتی ما در اینجا اینو میخوایم بگیم، میگیم تمام اشجار بیت زیدن فرض کنین که اون شخصی که غرض حرس میکنه و اون شخصی که قطع میکنه، اون باغبان، اون زارع، اون زارعی که مرتب چیز داره، مراوده داره با بیت زید، اون منظور ما هست. یعنی در مقام میخوایم به دیگری بگیم، بگیم بابا این درختای تو که اینقدر خرابه، برو یه دونه باغبون بیار اینا رو ترتیب بده. میگم همیشه اشجار بیت زید مرتب و منظم است. این معنا، این من در اینجا واقعا قصد کردم اشعار زید مرتب و منظمه، چیز دیگر رو قصد نکردم، یعنی الفاظ در موضوع خودشون استعمال شدن، منتها غرض و منظور مطلب آخر که باغبان و عرض می شود که دهقان و زارع مرتب به منزل این زید رفت آمد میکنه. در زیدان کسی رو رماد هم همینطور، زیدان و کثرت رماد در معنای موضوع خودش در اینجا استعمال شده، ما در معنای مجازی استعمال نکردیم. به چه منظور؟ به اراده لازم، به خاطر جواب، به خاطر جود و عطا ما میگیم زیدان چی کثرت رماد، ولی پس بنابراین کنایه از بحث مجاز چی میشه؟ خارج میشه، کنایه میشه در معنای حقیقت. حالا من در یه سوال میکنم، الان در شرایط فعلی، الان در شرایط فعلی که الان فرض کنید که رمادی دیگر نیست، همه با عدم شود که گاز است و غاز است و فرض کنید که نفت است و با گاز و یا مثلا کهربا و امثال ذالک استعمال زیدون کثیر و رماد میشه در اینجا چی؟ میشه مجاز. چرا؟ چون دیگه در اینجا کثرت رماد در اینجا دیگه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده. این کثرت رماد اگر شما به یه شخصی که اطلاع ندارد بر مبانی مجاز بگی زیدان کثیر رماد، همینطور به شما نگاه میکنه. یعنی چی؟ شما که طلبه هستید و اطلاع دارید میفهمید زیدان کثیر رماد یعنی چی، ولی یه شخصی که اطلاع نداره دیگه الان با نفت و گاز و کهربا و امثال ذالک تبخ میکنه، اون دیگه اصلا معنای کثیر رماد خبر نداره. باید برای پس این کثیر رماد برای اون میشه چی؟ میشه مجاز. اینجاست که اشتباه کردند قوم و آمدن زیدان کثیر رماد و مجاز گرفتن، به خاطر اینه که خلط کردن در وضعیت فعلی و وضعیت سابق، که عرض می شود که این استعمال کنایه در موقعیتی است که اون لفظ در معانی حقیقی خودش استعمال بشه در معنای مجازی. این میشه چی؟ فرق بین کنایه و بین مجاز.
در مجاز بحث در مجاز خروج لفظ و خارج از موضوع استعمال کردن، ولی در اونجا بحث غرض و هدف نیست. در کنایه
حضرت چرا؟ اونم خارج از به اصطلاح به چه غرضی شما یه لفظ رو در خارج از موضوع استعمال میکنید؟
به همون غرضی که بچه مشابهت از عنایتی که در اونجا است. اما عنایت بالاخره به خاطر بحث لفظیه، ولی در بحث کنایه دارم فرمون چند تاری دیگه بحث لفظی نیست.
بله،
بحث رو اینه که این متکلمی که کنایه استعمال کرده یه غرض دیگری از اینجا داره.
بله،
پس در اصل ما نمیتونیم بگیم مجازه به صرف، نمیتونیم بگیم کنایه صرف، باید یک اسم دیگری براش بذاریم.
خب کنایه معنیش همینه. چرا نگیم حقیقته؟ حقیقت اقسامی داره.
اینجا که الان
کثیر رماد با این وضعیت ببین همون الان اگه بگیم فرض کنیم کثیر رماد، این که الان بگیم کثیر رماد، این کثرت زیدان کثیر رماد واقعا در منزل زید رماده نیست،
میشه مجاز.
خب پس میشه مجاز. حالا که مجاز شد، بله،
غرض دیگری
خب همین غرض جوده. یعنی این زیدان کثیر رماد عبارت اخرای چیه؟ عبارت اخرای تبخ است. یعنی ما وقتی که از یک نقطه نظر شبیه به کنایه، چون به خاطر اراده لازم این از می شود که لفظ استعمال شده، از یه نظر شبیه مجاز است، به خاطر این که منظور از کسر رماد کسرت و تبخ است. یعنی گفته کسی رو رماد، ولی اراده چی کرده؟ کسرت و تبخ را کرده، استعمال از در غیر موازارهای دیگه.
پس بالاخره بخوام بگیم نه تحت عنوان مجاز میگه نه تحت عنوان
بالاخره کسی رو رماد مجاز میشه دیگه. کثیر الرماد یعنی کثیر الطبخ. و مشابهت اونها چیه؟ مشابهت اونها به اصطلاح ارتباط بین این موضوع و بین اون دو موضوع، نه ارتباط بین دو فهم، ارتباطش همون علاقه فرض کنید که کثرت طعام دیگه، به خاطر اطعام دیگه. مثلا چون کسی که در منزلش طبخ زیاد بشود اطعام میکنه، کسی که کثیر الرماد است اونم اطعام میکنه. حالا نه کثیر الرماد در از می شود که مناطق جنوبی و قطبی و مناطق از می شود که بارده که هیزم چیز می کنند، نه کثرت رمادی که فرض کنید که در همین مناطق عادی هست، مثل فرض کنید که عراق، مثل فرض کنید که همین جایی که سعودی و امثال ذالک، که اصلا فقط از هیزم از می شود که اخشاب و اعشاب و اینا فقط به خاطر تفرس چیز می کنند، یه قبائل بادی نشین و قبائل بدوی و اینها، اونا برای مطلب دیگه چیز نبوده.
اشکال من عرض من بخاطر اون مطلب حسالی بود که فهمیدید در مجاز ما یک فرد دیگری رو ادعاءا و تنزیلا جزء فرد حقیقی قرار میدیم. در کسی رو ما دیگه ما نمیتونیم اون غرض رو جزء افراد بشمونیم، بلکه از لوازم باید بشمونیم.
ببینید خب ما همین رو میگیم، فرض کنید که در اینجا میگیم مجازه، ما برای کثیر الرماد دو فرد قرار میدیم، منظور از کثیر الرماد و کثرت طبع قرار میدیم. یه فردش به واسطه رماد است، یه فردش هم به واسطه اجاق گازه. خب این باز همینطوره،
ولی باز
مجازن مجازن قرار میدی.
بله این استعمال درست، اما در غرض
خب بله اون در غرضن، اون در مجازین هر دو یکی، اونم غرض این است که اظهار شجاعتش باشه. وقتی که من میگم زیدان رأیت و اسدن فی الحمام، به چه غرضی این مثلا میگم؟ بخواد نه نمیخوام بگم واقعا زو مخالبن و
نمیخوام در اونجا که من میخوام یه مرد شجاع اینو جزء افراد حقیقی اون موضوع لغوی رو قرار بدم برای فهم باشه از اونجا
بله.
قرض
بله.
جزء معنا
مثل سکه کیسه
نه مثل سکه
میخوام عرض کنم که اونجا غرض ذات جزء موضوع این فرد ادعایی غرض مجاز.
ببینید مصداقش ادعایی شده، غرض نرفته. ما مصداق این غرض را ما چرا میگیم که به جایی که بگیم رأیت رجلا شجاعا فی الحمام میگیم رأیت اسدا فی الحمام؟ چرا میگیم؟ به جهت اینکه اون مرد شجاعی که در اونجا هست به خاطر اینکه اظهار شجاعت او را بکنیم در خارج، آمدیم او را اسم اسد را بر او گذاشتیم ادعا، یعنی این فرد را آمدیم مانند زومخالب دو مصداق برای اسد فرض کردیم، مصداق اون حیوان مفترس و مصداق اون حاضر رجل از میشود که مستقل قامه. لعیه قرزن لشجاعته، برای اظهار قرز آمدیم این رجل شجاع را مصداق برای اسد قرار دادیم. همین حرف ما در چی میزنیم؟ همین حرف در این بحث کسی رماد میزنیم، کسی رو رماد را دو مصداق براش قرار میدیم ادعا هم. واحدون همین کسرت رمادی که به واسطه اعشا به واسطه از میشود که حتره، این کسرت رماد ما متولد از این هاست، و یه قسم کسرت رمادی که مال از میشود که مال فرض کنید که مکینه و مال فرض کنید که مال اجاق و مال کهربا و مال نفت و مال اینها هست. درست شد؟ برای لعیه قرزن از میشود که لطبخ، برای طبخ. و اونم در بحث کنایه هم که خوندید که لوازم، لوازم خفیه داریم، لوازم جلیه داریم. ممکنه بعضی از لوازم فرض کنید که عریض الوساده چند واسطه بخوره برای اینکه این فرض کنید که یه بوده مخبل است کم داره از میشارید. اما کسرت نماد نه، به دو لازم میخوره. از کسرت نماد ما منتقل میشویم به کسرت تب، از کسرت تب منتقل میشیم به کسرت زیوب، از کسرت زیوب منتقل میشیم به کسرت جود. این با دو صدا میخوره. اما عریض الوساده یه دفعه ممکنه فرض کنید کفش ده تا این واسطه بخواد بخوره، از این منتقل به اون بشه منتقل، تا اینکه به از میشود که به خبلی که در چیز او بخوام برسیم. اون که خب لوازم، لوازم جلی و خفیه است که دو، ولی خب در غرض واحد. حالا ایها مطلبی را که مرحوم از میشود که عراقی اشکالی را که در اشکال به شیخ نقل کردند، این اشکال از میشود که وارد نیست، بلکه در اینجا رفع تنزیلی به جهت از می شود که اون رفع آثار خارجی است، و الا متکلم با اون عملی که در خارج انجام گرفته کاری نداره. شارع با اون فعلی که در خارج انجام گرفته شارع کاری نداره. بالاخره این نسیانی از او سر زده، خطایی از او سر زده، و کل ما صدر عنه مضی. پس بنابراین شارع با نفس فعل کاری نداره، با آثاری که مترتب بر اوست لولا خطا و نسیان کار داره. پس غرض چیه؟ غرض اون مسئله آخره. پس باید در رفع تنزیلی تقدیر غرض حتما بشه، چون اصلا این فعل خارجی فانیه در اون غرض منتوی مد نظر از میشود که شارع هست. اون عمل رو در خارج انجام داده، از روی خطا فعلی رو از او سر زده، مزام. حالا دیگه شارع چیکار کنه؟ وقتی که یه شخصی خطأ کار انجام داده، حالا شارع چیکار کنه؟ بره برداره بیارتش؟ صدر انها و از میشود که خرج و از میشود که سهم و منوتره. آثاری که مترتب بر اون مد نظره. پس بنابراین کلام شیخ صحیح هست و باید تقدیر کرد. این یه مطلبی که ایشون ذکر کرده. تنبیه چهارمی که در این امر رابعی رو که در این مسئله مرحوم آزیا بیان می کنند، او این است که در حدیث رفع احکامی که وضعاً اون احکام زیق بر مکلف ایجاد می کند، حدیث رفع در مقام امتنان اون احکام را و اون آثار را رفع می کند. یعنی کل حکم ایجابه یوجب ضیقا علی المکلف من باب الامتنان از شارع یرفعه و عن المکلف من باب المنت و الامتنان. این مفاد حدیث رفع. اما اگر فرض کنید که یک احکامی باشه که وضعش این ضیقی را بر مکلف ایجاب نکنه، نه این ضیقی را بر... گرچه رفعش هم می شود که وسعتی را به وجود می آورد بر متعلق. بالاخره با رفع هر حکم تکلیفی بر متعلق وسعتی پیدا میشه. اگر الان خدا صلات را رفع بکنه، خیلی ما از باب امتنان خیلی ما راحت میشیم. خدا فرض کنید که خداوند صوم را از ما رفع کنه، از باب امتنان خیلی ما راحت میشیم. خدا فرض کنید که من باب مثال دفع زکات و جهاد فی سبیل الله و قتل و مقاتل اینا رو همه رو از ما رفع کنه، خیلی از باب امتنان. اما خدا میگه امتنان زیادیتون میکنه، خیلی ترش میکنید. اگر ما یه خورده بخوایم این از باب امتنان یکی یکی تکالیف رو برداریم، خیلی هم خدا رو خوش نمیاد، ترش میکنید، صلاحتون نیست. لذا اون یه مقداری، خب به همون مقداری که رومون زیاد نشه، اونها رو خدا نگه میداره، بقیه یه مسائل رو اونها رو از باب امتنان برمیدارد. پس بنابراین اون عرض میشود که احکامی که وضعش موجب امتنان نیست بلکه احکام عادیست، این وضعش عادیست، این رو فرض کنی که بخواد برداره، این موجب امتنان. فرض کنی که منبع مثال برای تحصیل ما برای طهارت، انسان فرض کنید که به یک سهم بخواد از این طرف و از اون طرف بره، این حالا خیلی شاق نیست، خود وضعش هم میکنه، حالا این طرف اون طرف بره مشی هم میکنه. حالا بیاد فرض کنید که بگه که حالا که آب ندارین، من از باب امتنان تفحص ماء را برای تحصیل طهارت از شما برداشتم. نه، همچنین خیلی هم خیال نکنید که خیلی قضیه چیزه، یه قدری انسان بایستی که مسئله رو سر سفتر بگیره. یا اینکه مثلا فرض کنید که برای حج، چون حج فرض کنید که واجب است و فرض کنید که خداوند که بفرماید که اگر فرض کنید که فرس داشتی و حصان داشتی یا جمل، این در اینجا میتونی تو حج انجام بدی، اما اگر حمار داشتی این از باب امتنان وجوب حج را برمی‌دارد. یا اینکه نسبت حالا باب نسبت این اینها چیزهایی است که نمیتونیم بگیم که حتی این در قضیه حج، حتی من در مورد چیزم چیز دارم که اگر کسی بتواند و مستطیع باشه ماشیان حج انجام بده، این حج برش واجبه. این بله، یه وقتی مالایطاق است، اون از می شود که وجوب مشی رو بر می داره حدیث رفت، یعنی بر حسب عادی. فرض کنید که چون استطاعت متقوم به اشیایی است، یکی از می شود که حرکت زاد و راحله و امثال زالک و اینها هست. حتی ما در بعض از روایات داریم وقتی که مشی میتونی بکنی چرا چیز نکنی؟ مگر همین امام حسن نبود 25 بار عرض میشود که حج انجام داد، از مدینه حج انجام داد، 25 سال انجام داد و اکثر اینها رو ماشیان انجام داد. ولی چی داریم که ولی مواشی کانه یا ساق بین یدک چیز، ولی مطایا مطایا کانه یا ساق عرض میشود که بین یده اینها. خب این خب دلالت میکنه که میشی کسی انجام بده، حالا گرچه خب مشکله، یعنی اون راحتی و اینها رو نداره. حالا اگه فرض کنید که خدا این وجوب حج را می آورد و بر مشی هم می آورد، و خب مردم چیکار میکردن؟ میگن هر کسی که قدرت داره، هر کسی که طاقت داره باید حج انجام بده، مشی انجام بده، ماشی انجام بده. خب این وضع یک همچین حکمی زیغه بر مکلف نیست. حالا در بعض از موارد واقعا زیغه، اینایی که از خوزستان بلند میشن پیاده میان تا مرقد از میشود که 15 خرداد برای چیز، چرا به اینا نمیگین که بلند میشین میان؟ یعنی حج به اندازه یه زیارت مرقد آقا اینقدر ارزش نداره؟ خودشون که میگن میایم دیگه، حالا کلک بزنن تا دو فرسخ مونده سوار ماشین بشن من نمیدونم، ولی علایال اینطوری که خودشو تعریف میکنن، میگن از توی بهبهان و از اونجاها راه افتادن یا از مشهد 150 فرسخ راه میافتن بیان پیاده، تازه توی رادیو و اینها هم تبلیغ میکنن و افتخارم میکنن که اینا آمدن. میگن بسیار خوب، این افتخار سر جایش محفوظ رو چشممون علی رؤوسنا علی این قبول. اما یه زیارت مکه چطور شد؟ قبر آقای خمینی موجب افتخاره، ولی مکه شما پیاده نمیری؟ یعنی حج اینقدر فرض کنید که ارزش و احترامش کمه که اونجا حتما بایستی که هواپیما باشه، طائره باشه، اونم طایره نفاسه باشه، فرض کنید که صندلیش هم توی قسمت جلو باشه تا آقا تشریف ببرن برای حج. این اینطور نیست مسئله، اینطور نیست. فلاغاتا اون چی که از اخبار و اینها استفاده می شود و نظر مرحوم والدم رضوان الله علیه همینطور بود که کسی که ولو ماشیان مستطیع است به این که مکه بره، این حج برش واجبه، این چیز نیست، این بایستی که بره، مگر اینکه نتونه، در تحت قدرتش نباشه. خب اشکال نداره، حالا انسان چند ماه زودتر راه میفته، قشنگ میگه، میخنده، تو راه توقف میکنه، به هر منزلی میرسه، حالا پیاده هم باشه، مگه اشکال نه؟ خب اذا کانه تحت خود اراده، حتما لابد ان ياكل كل شيء
على بتيخ مثلا عده اشهر او مثلا يعطل عن شرط
كل شخص ياخذ
نعم
كل شخص ياخذ ياكل خبز والجبن ونمدونه والماء ومثلا على خضر وغيره. حالا مثلا اگر اینها در منزلشون بودن چی میخوردن؟ حتما چلو کباب میخوردن هر روز که حالا موقع مکه است. همون غذایی که اونجا میخورد. حتی افرادی که میتونن اینها بیان و در بین سفر این تحصیل معونه کنن، واجب ایشون انجام بدن. حتی اینطور نیستش که فقط باید معونه مجزا و خارج داشته باشن، نه اینطور نیست. حتی کسی که میتواند بیاد در سفر، کفاشه میاد عرض می شود که نعال میاد، نعل عرض می شود که میدوزه، یا فرض کنید که شخص مثلا از این کارگر اینها میاد خدمت میکنه، خدم است میاد خدمت میکنه، پولش میدن بیاد انجام بده دیگه. مگه این چیز قضیه جدایی نیست، مسئله جدایی نیست. در شهرش چیکار میکنن؟ بله بوتعیان رو باید داشته باشه، این مسئله هست. یعنی وقتی که موقعی عرض می شود که خروج و عود، در موقع یاوزه ها باید متعیال و این رو باید داشته باشه که نمیشه گرسنه بمونن دیگه اون به جای. ولی اگر نه، این در غیر این صورته. لذا بسیاری از افراد از منم سوال میکنن، از اینهایی که توز کاروانهای طبابت و پزشکی و اینها میبرن و اینها میگن که حج واجبه، میگن بله واجبه. وقتی که بگن شما بیا در اونجا و طبابت بکن، واجبه، به خاطر که شما همین کار چیکار میکردی؟ در شهر خودت میکردی، همین کار رو روزها میرفتی در شهر خودت تباوت میکردی. این حرفا الان شما رو فرض کنی که اجرت رفتن رو مجانی به شما میدن در عوض این که در اونجا مثلا تباوت کنی. میگم به نفس این عرض میشود که عرضه، عرض میشود که چیز، این طلب برای حج، این حج در اینجا واجب میشه. همینطور فرض کنی که خدمه، یکی بگه اینکه آقا فرض کنید که کارش یکیسی کارش خدمه نیست، فرض کنید یه طلبه، طلبه خب کارش خدمت نیست، خدمت به چیز چایی ببره، غذا برداره ببره فلان، این کارش چیز نیست. اما اگه فرض کنید که نه، یه شخصیست که کارگره، اینو به عنوان کارگر میبرن کار بکنه، حجارش واجب میشه؟ در شهرش بود، در شهرش بود، بله.
چرا من طلبه نشه، من تو چایی میبرم، اگه هر چه اینقدر واجب برنامه که انسان ماشیان هم بتونه بره، طلب هم
رو
چایی بده.
ببینید شهر
طلبه با
حفظ بشه
در اینجا
مقدر برفتن هرچه. نه ببینید، در اینجا عبدالشان حضورتون که اون رعایت حیثیت خود افراد هم میشه، اینطور نیست که نباشه. یعنی همون خصوصیت و وضعیتی که این شخص در اونجا ده دلید. بله اگر یه طلبی بیاد و بگذره، این یک مرتبه اعلایی رو انجام داده، یک مرتبه بالاتری رو فرض کنید که انجام داده. مثل کسی که فرض کنید که با مثال حج برش واجبه و قدرت داره، این ماشیان میره یا متسکن، این در اینجا مرتبه اعلا رو انجام داده. مثلا فرض کنید امام حسن علیه السلام حجی که ماشیان انجام میده، خب میتونه با مرکب، مراکب در جلوی او همینطور حرکت میکردن، مراکب متعدد هم داره. ولی این مرتبه اولیای از اون استحباب رو حضرت میخواد در اینجا انجام بده دیگه، نسبت به طلب و این حرفا یا کسی دیگه هم همینطوره.
اصلا تاثیر میکنه باش، واجب نیست دیگه،
واجب نیست. ولی اگر رفت حجش رو انجام داده، یعنی بالاتر از وجوبی که خدا ازش میخواست، یعنی یه چیزی هم به خدا طلب، خدا بهش یه چیزی من با مثال بدهکاره، یعنی در واقع یعنی هم حج انجام داده، هم به خدا میگه ما یه حج انجام دادیم، اینجوری آبرومون هم گذاشتیم برا گوشتیم. ولی خدا نمیتونه الزامش بکنه در صورت عدم که چرا نرفتی.
استفاده اولا به دکتر واجب نمیشه.
نه دیگه، نه حجش انجام داده، نه دیگه استفاده دیگه تمام شد، نه حجش انجام داده. این به اصطلاح مسئله در مورد از کنم حضورتون که سامنه در مورد چیز هست، در مورد این وضع به اصطلاح هست. و همینطور از کنم حضورتون که یا اگر چیزها و وقت این حدیث دلالت دارد بر این که اگر بعضی از رفع بعضی از اشیاء این رفعش از می شود که باید رفعش هم موجب از می شود که تکلیفی نیاره، زیغ نیاره. اما اگر رفعش، یعنی برخلاف اول، اگر رفع این حکم خودش موجب زیغه، پس اونی که منبع مثال اگر خدا در مورد حالا در مورد حج بنابر از می شود که رأی قوم، حالا بر هر رأیی، اگر در مورد حج از کنم حضورتون که شارع بیاد استطاعت رو برداره، خب رفع استطاعت موجب زیغه، دیگه در اینجا حدیث رفع نمیتونه بیاد استطاعت رو برداره. یاد فرض کنه که شرایطی که اون شرایط به اصل وجود برمیگردد، به اصل تکلیف، مثل بلوغ و عقل و فرض کنید که قدرت و اینها، اینها رو نمیتونه برداره، ولی شرایط واجب رو که ایشون میفرماید که نه، مثل شرایط واجب این میتونه برداره. یعنی تکلیف آمده منطقه یک خود واجب یک شرایط داره، شرایط تکلیف برداشتش برداشت خود تکلیف دیگه. یعنی این هم عرض کنم که از اون مواردی هست که خب چیز نمیشه. یا اینکه عرض کنم حضورتون که و دیگر اینکه حدیث رفع در اینجا به رفع می کند احکامی را که این احکام مترتب است بر همان عرض می شود که موضوعات خودش به عناوین اولیه این چیزه. یا اینه که قبل از این که چیز کنم یه مدیه که دیگه هم به اصطلاح جاموند، اون این بود که اگر حدیث رفع بیاد، حدیث رفع بیاد اون خطا و نسیان ان عمدن را، یعنی مقدماتش مقدمات عمدی است، یا اضطراری که اون به اختیار اضطرار شده است اونها رو از می شود که بخواد برداره، باز این خلاف امتنان، یعنی این دیگه با امتنان جوده نمیاد، چون شخص خودش فی حد نفسه اقدام کرده بر این قضیه، و امتنان در صورتی است که شخص مقدمه از می شود که دلفع بر اون از می شود که مسئله نباشه. درست مانند قاعده لازراه، قاعده لازراه عاده امتنانی است، منتها به ضرر و به ضراری متعلق می شود که شخص خودش اقدام و ضرر نکرده. اگه فرض کنی که یه شخص خودش اقدام کرده بر یک معامله قبلی و عالمن و عامدن اقدام کرده بر معامله قبلی، قاعده لازراه فرض کنی که در اینجا خیار رو زیر میکنه، در اینجا از می شود که اثبات خیار نمیکنه، اون همون شرط لزوم را ثابت میکنه و لزوم را در اینجا بر نمیدارد. این مربوط به یا فرض کنید که در مورد قاعده حرجی هم مسئله همینطور است. و مطلبی که خب در تتمش باقیمون این بود که عرض کنم حضورتون که اون احکامی که اون متعلق است به موضوعات به عناوین اولیه اونها را رفع میکنند، اما اگر احکام متعلق به خود خطا بود، متعلق به خود نسیان بود، مانند فرض کنید که کفاره‌ای که متعلق بر خطا و نسیان است، یا اینکه فرض بکنید که من با مثال سجده سهوی که متعلق بر نسیان است و امثال ذلک، یا دیه خطایی که متعلق بر خطا است من حیث و خطا، اینها را چون مقید به همین عنوانه که همونطوری که دیروز عرض کردیم، اون موضوع خودش رافع که متعلق به خودش نخواهد بود. این هم
سلام ورود به مکه. من یک بیس بخواه ماشی هم داره اجازه میده از نوارد به مکه بشه.
من نمیدونم میگن میدن اجازه میدن، یعنی خب البته ویزا میخواد، اینکه ویزا علایه
داشته باشه باید
بره، ولی
از اون
را
راه بسته باشه
خب میگم آره بشه دیگه. حالا یک کسی ویزا داشت، پول نداشت، نه ولی آن خب مسئله فرق میکنه تا سابق. فرض کنید که الان اصلا ویزای حجی که میدن از ماه شوال میده، شخص بخواد از خونش را بیفته 6 ماه طول میکشه تا برسه به برسه به اونجا، 4 ماه طول میکشه دیگه، طبعا منتفی است مثلا.